دانش و فناوری.
منشور حقوق بیمار در ایران بنابر اعلام وزارت بهداشت و درمان این کشور بر اساس اصل 29 قانون اساسی مسئول ارائه مطلوب خدمات برای آحاد جامعه به منظور تأمین سلامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی هر فرد است. بر اساس اصل 29 قانون اساسی ایران برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک افراد کشور تأمین کند. در منشور وزارت بهداشت و درمان ایران تاکید شده است که اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار بگیرد. بیمار باید در جریان چه اطلاعاتی از سوی پزشک قرار بگیرد؟ محدوده انتخاب بیمار برای دریافت سلامت تا چه حدی در نظام پزشکی ایران تعریف شده است؟ دکتر ایرج صبحانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی در پاریس که مهمان این شماره از مجله دانش و فناوری است، در ابتدا توضیح می‌دهد که منشور حقوق بیمار چیست و وزارت بهداشت و درمان بر اساس اصل 29 قانون اساسی ایران مسئول ارائه چه خدماتی به هر یک از افراد در جامعه است. دکتر ایرج صبحانی:
حقوق بیمار یک اصول کلان داره. طبیعی است این اصول کلان در جزئیاتی باید تعریف بشه. مثلا هر کشوری، هر دولتی میتونه تعریف بکنه، بگه حقوق بیمار مثلا روی 5 6 یا 10 محور استوار هستند. برای هر محوری یک بنده و تفسیرهایی میاره که تعیین تکلیف میکنه واسه نظام پزشکی، واسه کارورزای پزشکی و واسه کانونهای درمانی. به طور کل تعیین تکلیف برای بازوهای دولت میکنه و تعیین تکلیف برای آکتورای اجتماعی و حرفه‌ای میکنه. منتها برای اینکه بحث خیلی عینی تر بشه، اجازه بدید با چند تا مثال وارد جزئیات بشیم. در این کشور فرانسه مثلا لایحه‌ای در سال 2003 به مجلس برده شد تحت عنوان 101 اصل برای درمان بیماران مبتلا به سرطان. یعنی برای اولین بار 101 اصل نهادینه شده. هر اصلی در چند تا قرارداد جزئی تعریف شدن. اون اصول رکنای مختلف دارن. یک رکنش پیشگیریه، یعنی دولت وظیفه داره جامعه رو تفهیم بکنه برای پیشگیری از بیماری‌های سرطانی. یک رکنش اطلاع رسونی به شهرونداست، برای اینکه بدونن در کدوم کارگاه پزشکی، در کدوم مرکز درمانی یا در کدوم شهر حتی یا در کدوم منطقه چه نوع سرطان‌هایی به طور احسن قابل تشخیص و درمان هستند، به طوری که شهروند بتونه اگر لازم بود به اون مراکز مراجعه بکنه. یا مثلا در مورد تحقیقات، همه ما میدونیم که مراکزی که در زمینه‌های خاصی تحقیقات میکنن طبیعی است دسترسی علمی و کاربردی ساده‌تری دارن در زمینه‌های تخصصی و فوق تخصصی. بنابراین این اطلاعات باید در دسترس عموم باشه و از طریق مسئولین باید در دسترس عموم باشه، نه از طریق اینترنت یا گروه‌های غیر مسئول، چون باید تعیین تکلیف بکنه برای کسی که این اطلاعات رو منتقل می‌کنه. حالا چون وقت نیست من همه این رکن‌ها رو نمیتونم تعریف بکنم، منتها می‌خواستم به این بسنده بکنم که بخشی از اطلاعات اطلاعات عمومی است که به جامعه داده میشه. یه سری اطلاعات هستش که وقتی مریض به پزشکش مراجعه میکنه طبیعی از قبل نمیدونه چه بیماری داره، با یک سری علائم به پزشک مراجعه میکنه. یعنی اولین برخورد مریض با کارگاه درمانی و با پزشکش از رو علائم شروع میشه. پزشک متناسب با اطلاعاتی که داره و احتمالاً با دسترسی به آزمایش هایی که خواهد نوشت و تجویز خواهد کرد از علائم شروع میکنه تا به یه تشخیصی برسه. این روند علائم به تشخیص مهمترین روند کار پزشک در مورد بیمارش هستش و شاید اصل سوء تفاهم هایی که عموماً بین بیمار و پزشک پیش میاد از همین مرحله هستش. طبیعی است تشخیص دقتش میتونه 100% باشه. مثلا به خاطر علائم فرض کنید مشاهده خون در مدفوع یک آزمایش کولونوسکوپی تجویز شده، در اون آزمایش کولونوسکوپی یک زایه تومورال دیده شده، نمونه برداری شده، نمونه برداری رفته در بخش پاتولوژی، یک پزشک پاتولوژیست زیر میکروسکوپ سلولهای سرطانی دیده. این تشخیص دقیقه، دقتش به 100% میل کرده. تشخیصهای پزشکی همیشه دقتشون این چنین نیست. در اکثر بیماری ها با تشخیص های نسبی مواجه هستیم و این نسبیت میتونه به 100% میل بکنه. وقتی با بیماری های بسیار حاد و مهلک و شدید مواجه هستیم میتونه در حالت تقریبی باشه. وقتی با بیماری های رایج و غیر حاد مواجه هستیم، مثلا زمستان هستش، آنفلانزا بسیار رایج هستش، با علائم اولی آنفلانزا پزشک حتی بدون مبادرت به تجویز تست های تشخیصی تشخیص بده که این آنفلانزا است و یه سری توصیه ها و درمان هایی به مریض بده و بگه و اون کفایت بکنه. این روند حرکت از علائم به تشخیص روندی که در ذهن پزشک است. در کشورهای منظم و پیشرفته پروسه این روند باید در اختیار مریض قرار بگیره. طبیعی است این پروسه روند در ذهن پزشک هست. احتمال زیاد پزشکان این رو مستور میکنن، در پرونده خودشون مینویسن. این روند مستور شده باید به شکل شرح حال در اختیار بیمار قرار بگیره.
در منشور وزارت بهداشت و درمان ایران تاکید شده که اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار بگیرد. منظور آقای دکتر صبحانی چه هست؟ یعنی آیا نباید بیمار در جریان کامل تشخیص نوع بیماری و نحوه کامل درمان قرار بگیرد؟
منظور دقیقاً همین هستش، یعنی اینکه مریض باید بتونه چه از طریق نوشتار، یعنی روی ورقه کاغذ به زبانی که بهش آشنایی داره. من پرونده های زیادی از ایران به دستم میرسه که مدارک به زبان انگلیسی هستن یا شبه انگلیسی هستن، خیلی موقع ها تایپ نشده، یعنی با خط ناخوانا نوشته شده که هر کسی توانایی رمزیابی نوشته رو نداره. طبیعی است این برای مریض مفهوم نیست. مراد از قانونگذاری که اون منشور رو قانونمند کرده این است که باید در زبان رایج و قابل تفهیم مریض شرح حال تشخیصی طبیعتاً درمانی به شکل نوشتار یا به شکل جزوه یا به شکل مثلا ویدیو کاست، به هر حال به هر شکلی که عموماً به شکل نوشتاره در اختیار مریض قرار بگیره، که اولاً که مریض بتونه مطالعه کنه، دو اگر لازم بود نظر دوم یا سومی بخواد. ما در کشورهای غربی با این پدیده نظر دوم و سوم خواستن بسیار مواجه هستیم. در ایران هم البته این روند بسیار رایج شده، منتها نقص عمومیش اینه که این روند رو بیمار مستقل از همیاری و همکاری و توصیه پزشک معالجش انجام میده و این خودش نوعی عدم بی‌اعتمادی ایجاد میکنه بین مریض و پزشکش. هیچ مشکلی نیست اگر این روند تشخیصی حتی اگر به 100% میل نکنه در اختیار مریض قرار بگیره، مریض بتونه چک بکنه که آیا این روند روند معقول روتینی هست یا نیست و باز برگرده پیش پزشک معالج، چون رابطه‌ای که با هم داشتن رابطه مناسبی بود.
آیا منظور این هست که دسترسی بیمار یا نزدیکان بیمار به پرونده درمان فراهم شود، یا آیا این از حقوق بیمار نیست که در جریان روند درمان قرار بگیره و به پرونده دسترسی داشته باشه؟
اگر روند تشخیص به اضافه آزمایش‌ها در اختیار مریض باشه از همون ابتدای امر، دیگه دسترسی به پرونده معنا نداره. پرونده باید همونی باشه به طور شفاف که هم در اختیار کارگاه درمانی هست، هم در اختیار پزشک است و هم در اختیار بیمار هست. طبیعی است یه سری نوت‌ها هست، نوت‌های تکنیکی است، وسیله یا ابزار کار درمانی پزشک یا جراح هستش. اون نوت‌های تکنیکی حتماً قابل تفهیم واسه بیمار نیست. منتها شرح حال عمومی به خیلی ساده است. من از همون مثالی که شروع کردم، اگر پزشک بنویسه در یه شرح حالی که مریضی به این سن با این جنسیت با این سابقه بیماری مراجعه کرده و علائمش مثلا اسهال خونی بوده، اندوسکوپی شده، نمونه دیده شده، نمونه برداری شده و تشخیص سرطان رکتوم داده شده و این رو در اختیار بیمار بگذاره، دیگه مشکلی نیست. پرونده ای نیست که بیمار بخواد اقدام مضاعف بکنه و بره دنبال اون مدارک. وقتی سوء تفاهم ها پیش میاد که معمولا روابط شفاف نیست، این هم من توضیح بدم، عدم شفافیت علتش از نیت بد نیست، علتش این که متاسفانه در ایران احتمالاً بسیاری از پزشکا فرصت و حوصله این ترسیم رو ندارند. در همون رابطه‌ای که با بیمار هست، رابطه تشخیصی، در اختیار بیمار قرار نمیگیره. این باید بهبود پیدا بکنه. این حق عمومی هست، تعریف شده، منتها در عمل ما میبینیم که همیشه روند تشخیصی پزشک در اختیار بیمار قرار نمیگیره. معمولا در پرونده بیمار آزمایش‌هایی رو پیدا می‌کنید که پزشک تجویز کرده و بیمار با آزمایش و یک شرح حالی که خیلی موقع هم به زبان انگلیسی هستش و این غیر قابل قبول هست برای کشوری که زبان غالبش فارسی هست در اختیار هست و بیمار قادر نیست تیکه‌های پازل رو خودش دور هم بذاره. ما اگرم قراره یک فرش 40 تیکه بسازیم باید با یک مهندسی و با یک معماری بسازیم که مهندس و معمار اون پزشکی است که این آزمایش‌ها رو تعریف کرده.
در منشور حقوق بیمار آمده حق انتخاب آزادانه دریافت سلامت برای بیمار باید رعایت بشه. این محدوده انتخاب و تصمیم گیری چه است؟ آیا تنها در چارچوب انتخاب پزشک یا مرکز ارائه دهنده خدمات یا در چارچوب قبول یا پذیرش درمان‌های پیشنهادی هم شامل اون میشه؟
من فکر میکنم باید فراتر از اینها بریم، یعنی مقدم بر بیماری حق طبیعی هر شهروندی است، برمیگرده به جوی که شرایط اقلیمی، شرایط آب و هوایی که شخص در این زندگی میکنه، آلودگی هوا یک امری است که حل اون بر عهده مسئولینه. بنابراین حذف آلودگی هوا که مولد بیماری‌های ریوی هستش، این حق طبیعی شهروند، یعنی حتی ببینید تا قبل از بروز بیماری هم این حق تعریف شده و باید قابل احقاق باشه. و بعد از اون اگر بیمار ارجاع میکنه به یک مرکز درمانی، مثلا برای ترمیم شکستگی پاش، باید نسبت به بیماری‌های دیگری که در مرکز درمانی میتونن رایج باشن، یعنی بیماری‌هایی که ما بهش میگیم معمولا نوزوکومیال، نسبت به اونها مسئول باشه. یعنی کارگاه پزشکی، پزشک، تمام کارورزان پیراپزشکی باید رعایت سلامت این شخص رو نسبت به بیماری‌های دیگری که ممکنه در اون کارگاه در اون زمان در اون مقطع باشن محفوظ نگه بدارن. بنابراین میبینید که بستر این بسیار وسیع هست.
ارائه خدمات سلامت و نظام دسترسی به شکایات، هر بیماری آقای دکتر صبحانی حق داره در صورت ادعای نقض حقوق خودش که منظور این منشور هست شکایت خودش رو به مقامات ذی‌صلاح اعلام کنه، اما تجربه های فراوانی از به سرانجام نرسیدن شکایات دیده شده که همین تجربه ها برخی از افراد رو با وجود علم به اینکه نیاز به شکایت هست از درگیر شدن در این چرخه باز داشته. بیمار در چنین شرایطی دارای چه حقوقی هست؟
طبیعی است در رابطه که بین بیمار، پزشک و کارگاه پزشکی هست، خدمات پزشکی میچرخه و طبیعی است موقعی عدم انتظاری که بیمار نسبت به این خدمات داره میتونه منجر به نارضایتی باشه. طبیعی است در هر کشوری این مرحله یه موقعی بتونه منجر به اعاده حق از طریق قوه قضاییه بشه. منتها تجربه همه جای دنیا نشون میده که در اکثر موارد این نارضایتی حاصل عدم تفاهمه. درست نکته ای رو که من در مقدمه بهش اشاره کردم این هستش که هر اندازه در رابطه پزشک و بیمار از ابتدا تمام روند تفهیم بشه، با توجه به اینکه نه پزشک و نه کارگاه پزشکی تضمین 100% ندارن برای رسیدن به نتیجه مطلوب، بنابراین درک و اثبات احتمالی خطا یا سهل‌انگاری یا احتمالاً اشتباه فاحش، مثلا مریض رو به جای مریض دیگه عمل کرده باشن، به طور نادر پیش آمده مریضی باید پیوند مثلا عضوی میشده مریض دیگری رو بردن پیوند کنن، خب اینا ببینید از یک نوع نیستن. این اشتباهی که من الان راجع بهش صحبت میکنم مربوط به ساختار عمومی مدیریت یک ساختار درمانی میشه. طبیعی است اگر از همون ابتدا تفاهم و شفافیت بین مریض و پزشک باشه، حجم این دعاوی کم میشه. در زمینه پزشکی هم این کار مشکل تره، به دلیل اینکه نه از ابتدای قضیه و نه در روند تشخیص و درمان مرحله به مرحله فرضیه ها، یقین ها مندرج شده، رسیدگی به این امور کار ساده ای نیست. میتونیم ما از مثال های به اصطلاح رسانه ای شده مثل وقایع ناگواری که به سر آقای کیارستمی آمد، پرونده ظاهرا بسیار قطوری از اتفاقات ناگواری بوده که بعضن اشتباهات فاحش بوده، بعضن سهل‌انگاری بوده، بعضن تحولات طبیعی کمپلیکیشن های اقدامات پزشکی است. تشخیص و افتراق بین اینها حوصله میخواد، ولی اگر از ابتدا پرونده مستند باشه، به طور شفاف همه چیز گفته شده باشه، چه بسا خود مریض اقدام به بعضی از اقدامات درمانی یا به اصطلاح درمانی نکنه.
و میرسیم به وضعیت بیمه درمانی. از معضلات عمده بر سر راه بیماران و درمان اونها در ایران هست. سطح پوشش بیمه درمانی در ایران شامل بیمه‌های دولتی و تامین اجتماعی هست، اما در ایران نباید بیمه به صورت همگانی، بیمه درمانی همگانی در اختیار همه افراد قرار بگیرد؟
من چون متخصص بیمه نیستم شاید به همه جزئیات سوالای شما نتونم پاسخ بدم، منتها اگر بخوام قیاس بکنم ساختار درمانی در ایران رو با ساختار درمانی در کشورهای اروپا، یک اصل کلی میبینم که روش تفاوت بعضی موقع فاحش هست. در کشوری مثل فرانسه یا در کشور سوئد یا هلند اصل درمان استوار بر سولیداریتی هستش، همکاری و همیاری تمام جامعه است، یعنی حق درمان حق مسلم هر شهرونده، هزینه درمان سرشکن میشه بر تمام شهروندا. چگونگی این سرشکن کردن مربوط میشه به ساختار سیاسی و اجتماعی اقتصادی کشورها. در کشور فرانسه شما به محضی که شاغل میشید از حقوق شما مقداری برداشت میشه، چه شما موافق باشید چه موافق نباشید، و این میره به صندوق درمان که بخشش هم که زیر صندوق‌هایی دارن بازنشستگی هست، بیکاری هست، به هر حال بخش درمان صندوق بسیار بزرگی هستش. طبیعی است اگر هر اتفاقی برای شما بیفته مستقل از سطح درآمدتون همون خدماتی به شما داده میشه که مثلا به رئیس کارگاهتون یا به رئیس جمهور یا به هر وزیری یا هر ثروتمندی. در ایران مطمئن نیستم که اصل مادر تنظیم کننده عرضه کالای درمانی استوار بر این نیت اجتماعی و سولیداریتی باشه، همکاری و همیاری باشه. مشکل شاید از اینجا شروع میشه. بنابراین مریض مجبوره صرف نظر از بیمه هایی که تقریبا همه شاغلان در ایران دارن، همه ایرانی هم که در ایران فیش حقوقی دارن، بیمه درمانی دارن، منتها پوشش بیمه درمانی یا سطح پوششش متناسب با تعرفه های بیمه ها شاید پاسخگوی نیاز بیمار نباشه، متناسب با هزینه اون بیماری. این است که در بسیاری موارد مجبورن بیمه های مضاعف بگیرن، یا حتی علاوه بر بیمه های مضاعف در مواردی از ثروت شخصی، از درآمد شخصی هزینه بکنن برای درمان. معناش اینه که در اون جامعه تمام روند درمانی تعریف نشده، و اگرم تعریف شده هزینه کلی اون به سهم جامعه تعریف نشده و تنظیم نشده. این مربوط به سیاست کلان کشورها میشه که من فکر میکنم حوزه بحثش از حوزه درمانی تجاوز میکنه. طبیعی شرکت های بیمه چون شرکت های اقتصادی هستن باید حساب دخل خرج خودشون رو بکنن. در مثلا کشوری مثل آمریکا میتونید با داشتن همون بیماری از یک کارگاه به یک کارگاه دیگه یا از یک ایالت به ایالت دیگه درمان متفاوت داشته باشید، چون از ابتدا اولین فیلتری که گذاشته میشه رو اون کارگاه متناسب با بیمه درمانی شماست. متاسفانه چون ایران سیستم درمانی خودش رو بیشتر کپی کرده رو سیستم آمریکا، بعضی وقت اینجوری بوده، با این بلیاها مواجه هستش.
ارتقاء سطح آگاهی در جامعه و احساس مسئولیت از سوی ارائه دهندگان خدمات سلامت از عوامل عمده برای تأمین سلامت جامعه است. هدف از منشور حقوق بیمار، اطمینان از مراقبت کافی بیماران بوده و اجرای آن میتواند منجر به ارتقاء کیفیت مراقبت‌های بهداشتی و درمانی شود. اما عدم آگاهی مناسب بیماران و کادر درمانی از منشور حقوق بیمار همراه با عدم جامعیت ضمانت اجرای منشور حقوق بیمار در ایران می تواند تهدیدی برای اجرای کامل منشور حقوق بیمار باشد.